بسم الله الرحمن الرحيم. یه نکته را در رابطه با این نبوی لا بیع الا فی ملکن عرض کنم و بعد برم سراغ بحث وقف. حدیث به این وضع در کتب حدیث نیست، لا بیع الا فی ملکن، ولو شیخ بهش اشاره فرموده است در باب شرایط عوضین، اونجا میگه یشترطو در عوضین مالیت، ثم استدلال میکنه برای مالیت بلا بیع الا فی ملکن. این نه حدیثی در کتب حدیث نیست. اونی که در کتاب حدیث است مستدرک نقل کرده از قوال لعالی، باب یک از ابواب شرایط عقود، دو تا حدیثه، عن قوال لعالی یه حدیث، این که لا تبع الا فیما تملک یا لا تبع ما لا تملک، حالا یا الا یا این نحو، لا تبع ما لا تملک، این یک حدیث، مراجعه بفرمایید. حدیث دوم باز نقل کرده لا نکاح الا، لا طلاق الا فیما تملکه ولا بیع الا فیما تملکه، لا طلاق الا فیما تملکه ولا بیع الا فیما تملکه. این دوتا حدیث اگر مراد از ملک هم همین ملک اعتباری و اون علاقه بین مالک و مملوک باشد، ناظر به مالکیت است نه ناظر به مملوکیت. اگر مراد از ملک ملک اعتباری هم باشد، ناظر به مالکیت است نه ناظر به مملوکیت. و این دوتا حدیث شبیه اون احادیثیه که نهی کرده از بیع مالیس عنده، لا تبع مالیس عندک، لا تبع چیزی را که مالک تو مالک نیستی، لا تبع مالا تملک یعنی چیزی که تو مالک نیستی، اونی را که تو مالک نیستی نه فروش، یعنی در بیع شرط مالک باشی، بیع فضولی درست نیست. این نمیخواد بگه باید مملوک باشد و بیع حر درست نیست، این میخواد بگه لا تبع مالا تملک، چیزی را که تو مالک نیستی. پس این اگر مراد از ملک مالکیت اعتباریه اضافیه محل بحث باشد که در شرایط عوضین گفتن، این مربوط به مالکیت است و مربوط به مملوکیت، للخطاب الواقع فیه ما. این اولا، و ثانیا در این حدیث دوم این احتمال ظاهر است که مراد از ملک یعنی اختیار، لا طلاق الا فیما تملک ولا بیع الا فیما تملک. وحدت سیاق میگه چون ملک در طلاق به معنا صاحب اختیاریه، پس ملک در نهی از بیع هم به معنای صاحب اختیاریه. و ظاهر اینه که دو تا حدیثم یک حدیث است، دو تا حدیث نی، هر دو عن نبی صلی الله علیه و سلم، لا تبع ما لا تملک، لا تبع لا طلاق الا فی ما تملک، لا بیع الا فی ما تملک، ظاهر اینه یک حدیث است. به هر حال شبه دومم اینه که این حدیث دوم که هر دو رو جمع کرده در وحدت سیاق شهادتی است بر این که مراد ملک به معنای صاحب اختیاریه. و دل جمله این حدیث ذو احتمالینه، علی اینکه مالکیت رو نخواد بگد، علی اینکه مالکیت رو نخواد بگد، و مملوکیت رو بگر زو احتمال اینه مملوکیت بالمعنى المصطلحه و المتعارفه، مملوکیت بالمعنى این که مختاره باشد و مسلط علیها، این دو احتمال حداقل در این حدیث هستش. همینجور در لا بیع الا فی ملکن، اگر اونم حدیث باشد لا بیع الا فی ملک. هذا ما این که اصلا لقائل ان یقول لا بیع الا فی ملکن به اعتبار نکرهی که هست، این تنکیر به اعتبار انواع ملکیت است، از ملکیت مصطلحه و از ملکیت به معنا سلطنت. بیع نیست مگر در یک مملوکی، ملک معنا مملوک، در ملکی، در یک ملکی تنکیره. یه وقت لا بیع الا فی الملک، اون یه بحث است. یه وقت میگه لا بیع الا فی ملکن، یعنی فی ملک ما من الاملاک، لا بیع الا فی ملک ما من الاملاک، به قرینه تنکیر. ملک ما احتمال دارد مراد ملک ما به عم از ملکیت اضافیه مصطلحه و یا ملکیت به معنا سلطنت، یا نه هم او و همه چیز. لا بیع الا فی ملکن، یه نه از ملکیتی باید باشد. پس تنکیر هم در اینجا یک شهادتی دارد که مراد اون ملک به معنای اصطلاحی نی، ولا می گفت لا بیع الا فی الملک، نه لا بیع الا فی ملکن. و برای اینکه ناچیزی از دینمون را نسبت به امام قدس سره ادا کرده باشیم و برای اینکه یه مقدار شناختمون نسبت به فقاهت امام بیشتر بشود و بهتر بیابیم که دشمن چگونه نقش میکشیده و چگونه علیه امام تبلیغ می کرده تو حوزه‌های علمیه، اون وقتی که مجبور می شدن تعریف کنن می گفتن اصولی خوبیه، یا یه منبری بود که از دنیا رفته اون می گفت درس اخلاق خوب می گفت، این درس اخلاق خوب می گفت عنایت بود، اصولی خوبیه عنایت بود، یعنی او فقیه نیست، او فقاهتی که به درد مرجعیت بخوره ندارد. بعد اینکه این ادا کرده باشه، این یه نکته اینجا عرض میکنه. بعدم بهتون میگم بحث وقف ایشون را در کتاب البیعشون مطالعه بفرمایید. ایشون بحث شده که شیخ چجور استدلال کرده به لا بیع الا فی ملکن برای شرطیت تمول. شیخ برای شرطیت تمول به لا بیع الا فی ملکن استدلال کرده. اشکالین بین ملک و بین مال عموم و خصوص منوجه، و چجور میشد استدلال کرد؟ بعضی آمدن جواب دادن گفتن نخی ملک اعم مطلق است از مال، جواب دادن و درست کردن کلام شیخ را، اونم ناتمام. به هر حال در استدلال شیخ به لا بیع الا فی ملکن برای شرطیت المالیه مناقشه است، و برای رفع مناقشه معلقین و محققین خودشون رو تکلف انداختن. امام قدس سره چه به روایات اهل بیت عنایت داشت و اون نبوغ سرشاری رو که داشت، با یه نکته بسیار ظریف میگه اشتباه در نسخه است. میگه لا بیع الا فی ملکن غلط نسخه است، لا بیع الا فی مالن. شاهدش این که ندارد لقوله لا بیع الا فی ملکن، نداره لقوله صلی الله علیه و آله لا بیع الا فی ملکن. وقتی نگفته لقوله لا بیع الا فی ملکن و دارد لا بیع الا فی ملک، این قبلش مسئله مبادله مال به مال را آورده، نسخه اشتباه شده. ایشون میخواد به ورماد یشتر توفل بیعه المالیه لا بیع لانه لا بیع الا فی مال، از باب البیع مبادلت مال به مال. قبل از این کلام مصباح رو نقل کرده است، قبل از این جا دارد تمام اوضاع علمیه در هر شبان روزی یک بار طلب علو درجه برای امام بنمایند، نه بحث انقلاب و سیاست، بحث فقه و وقاحت، بحث این که راه تحقیق را به دیگران یاد داده و بحث این که آدم بفهم دشمن چه مقدار عمیق است و چقدر نقشه های خائنانه را طرح میکنه دشمن، در اینکه یه ملایی توی حوزه‌های علمیه سر بلند نکنه که این میتونه حرف بزنه و میتونه درد دل مردم رو بگه و رژیم طاغوتی را از پای درآورد. میگه قبلش مبادلت و مالم به مالم بوده، کلمه علیه السلام ندارد، این شما در نسخه است لا بیع الا فی مالم، خیلی قشنگه. من بنده اضافه میکنم اصلا لا بیع الا فی ملکم تو کتب حدیث نیست، اونی که در کتب حدیث از مستدرک نقل کرده لا تبع ما لا تملک یا لا بیع الا فی ما تملک است. بعضی از کسانی که خواستن آدرس بدن برای لا بیع الا فی ملکن، آدرس بدن به روایت مستدرک و فرمودن که اینا متقارب المعناست، اینم باز کم لطفی، اصلا تقارب معنا ندارد. لا بیع الا فی ما تملک اعتبار مالکیت است، لا بیع الا فی ملکن اگه ملک به معنای خودش باشه اعتبار مملوکیت است، که خواستن بگن عمل حر قابل بیع و شرا نیستش. این یه نکته بود هم از امام، ملاحظه بفرمایید که چه دقتی کرده امام و چجور جواب داده این مناقشه را. بقیه عازم خودشون رو به زحمت انداختن، آخرم نتونستن اشکال کلام شیخ را رفعش کنن. ولی شما یه کلمه اینکه میگه لقولی علیه السلام ندارد و همین نداشتن علیه السلام مسئله حل است و روشن است که این نمیخواست لا بیع الا فی ملکم بگه، میخواست لا بیع الا فی مالن دیگه. قبلش مبادله تو مالن به مالن رو شیخ آورد. و اما بحثی که داشتیم راجع به کلام شیخ بود. یکی از مواردی که در کلام شیخ اعظم محل مناقشه است، اشکالی است که به کاشف الغطا نموده. کاشف الغطا فرمودند زمین مسجد را نمی‌شود فروخت، اما می شود او را اجاره داد با احکام سجلات برای اینکه وقت به وقفیتش باقی بماند. ایشون اشکال کرده است، فرمود نمیشه زمین مسجد را اجاره داد برای اینکه زمین مسجد هم اصلش هم منفعتش ملک احدی نیست. وقتی منفعتش ملک احدی نیست کما اینکه اصلش ملک احدی نیست، اجاره در او هم درست نی. و تکون و کلمباحات الاصلیه، مسجد مثل مباحات اصلیه است. چجور در مباحات اصلیه منافعش را نمی شود اجاره داد، مسجد هم بعد از آنی که فک ملک است کلمباحات الاصلیه است و منفعتش را نمیشه اجاره داد. منفعت ملک کسی نیست که اجاره بدن، منفعتش مثل منفعت مباحات اصلیه میمونه. این فرمایش شیخ رضوان الله تعالی تمام نی. برای این که درست مسجد فک ملک است، این مسجد ملک احدی نیست، منفعت مسجد هم ملک احدی نیست، اما نه این عدم ملکیت مثل مباحات اصلیه باشد، که در مباحات اصلیه همه در او به سویه اند، هیچ کس نسبت به او اختصاصی و حقی و ارتباطی ندارد، همه به نسبت به او به سویه اند. چون همه به سویه اند، اجاره دادنش سفهیست و اکل در مقابل او اکل مال به باطله. این مواتی که همه میتونن استفاده کنن، حالا من بخوام شما اجاره بدم شما برو استفاده، خب هر کسی رفت میتونه استفاده کنه. من و او با همدیگه چجور هستیم؟ من و او با همدیگه مشترک هستیم. در مباحات اصلیه همه نسبت به منافع مباحات به سویه هستیم، اختصاص و ارتباط به احدی ندارد. چون اختصاص و ارتباط به احدی ندارد، اجارهش سفهیست، اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل. این غیر مسجد است که ارتباط دارد منافعش به مسلمین، ارتباط دارد به مسلمین یا مسلمین، حالا مسلمین ارتباط به مسلمین دارد، مسلمین میتوانند از این مسجد استفاده کنند و دارای منافعی هست. خب حالا که میتونن استفاده کنند و دارای منافعی هست، برای حاکم امور مسلمین و ناظر امور مسلمین است که او را چه بدهد؟ او را اجاره بدهد. و اگر کسی بگوید در اجاره ما شرط میدانیم ملکیت المنفعه را، ملکیت المنفعه را، میگیم نه، کما اینکه در بیع ملکیت العین شرط نیست، در اجاره ملکیت المنفعه شرط نیست. مقتضای عمومات و اطلاقات اینه، هر عقد اجاره ای، یعنی عقد على شیء تبقى عینه و تذهب منافعه، مقتضای اطلاقات اجاره اینه که درسته، عمومات عقود و تجارت میگه این درسته. پس اینی که شیخ به مباحات اصلیه مقایسه فرمودن تمام نی، اینجا با اونجا فرق دارد. چون اختصاص ارتباط دارد، اجاره دادنش مانعی ندارد. اجاره میدن برای زراعت، برای مسلمین است و برای کار خاص، برای نماز خوندن. حالا اجاره میدن برای زراعت، به یک کسی اجاره میدن برای زراعت، برای مسلمین اصل صلات و اعمال بریه، حالا اجاره میدن برای زراعت، اجاره میدن برای تجارت، زمین مسجد را مثلا یه مرک فروشگاه زنجیره ای درست میکنه، زمین مسجد را اجاره میدن برای چنین چیزی، منتها رعایت میکنن احکام سجلات را. مطلب دیگری که شیخ رضوان الله تعالی علیه دارد این که ایشون درباره مسجد و اموال مسجد میفرماد مسجد و اموال مسجد اینا سه نحو درشون متصور است و وجود دارد. خود مسجد فک ملک است، ولا یجوز و بیعه ولا اجارته. اون چه که برای مسجد است، مثل فرش مسجد و حصیر مسجد که دیگران برای مسجد قرار داده اند، فرش و حصیری که دیگران برای مسجد قرار دادن، این وقف بر مسجد است و ملک مسلمین، وقف بر مسجد است و ملک مسلمین. چون ملک مسلمین است، یجوز و بیع الحصیر و الفروش ازا بلیت و سقطت عن قابلیت انتفاع، مثل بقیه اوقاف که وقتی ساقط میشود از انتفاع میشه فروختش، اینه ملک مسلمینه و میشود فروختش. صورت سوم و فرض سوم، فروش و حصیر و یا آب صرف کن و یخچال و فریزریه که از اموال مسجد تهیه میکنن. یه موقوفاتی داره مسجد، مغازه‌هایی رو برای مسجد وقف کردن برای اصلاح حال مسجد، تعمیر مسجد، حفظ مسجد، میان از پولای اون اجاره یه فرش میخرن برای مسجد. میفرماد این هم ملک للمسلمین، لکن اینجا دیگه بیعش دائر مدار خراب و مسوقات وقف نی، بلکه یجوز و بیعه للحاکم ازاره المصلحه فی البیع. فرشیست از پول مسجد تهیه کردن، انداختن تو مسجد. حالا این فرش الان نخواست داره از بین میرود، با یه قیمت کلان میشود بفروشن و فرش نوی را بگیرن که برای پاها و برای آسایش بهتر باشه، راحتتر باشه. صرف از نظر بازاری اینه که این فرش ها رو مبدل کنن، فرش کهنه رو مبدل کنن به فرش نو، از نظر بازاری ها، نه اینکه کلاه بازاری ها فرش عتیقه مسجد را بخوام به یه ثمن بخس بخرن، نه، از نظر اقتصادی مصلحت در اینه، از نظر آوردن جمعیت مصلحت در اینه. مردم یه جوری رو فرش نو، این محله یه محلهیه که اگه فرش نو باشد میان بنشینن، مسلمان ها میان توی مسجد، اما اگه فرش کنه باشه یه عدهشون نمیان، جمعیتش کمه، اگر حاکم مصلحت دید میتونه بفروشه. پس مسجد و فروش و حصیر مسجد و خارج از ابنیش اینا با هم دیگه تفاوت دارن و به سه حکم محکومن. مسجد لا یجوز و بیعه و لا اجارته لانه فک ملک و یشترط فی البیع و الاجاره الملکیه. فروش و حصیر مسجد، یخچال و فریزر مسجد که دیگران برای مسجد خریدن، این وقف للمسجد و ملک للمسلمین. یجوز و بیعه با مسوقات بیع وقف، وقتی مسوقات بیع وقف آمد بهش جایزه، مثل اینکه کهنه شده دیگه از انتفاع افتاده است، تبدیلش میکنن برای اینکه قابل انتفاع بشه. سوم اون امور خارجه از مسجد است که با پول مسجد تهیه شده است، اینها هم ملک للمسلمین ولیکن یجوز و بیعش و دیگه احتیاجی به مسوقات ندارد، بلکه دائر مدار مصلحت است. این فرمایشیش. اینی که ایشون فرق گذاشتن بین ما جعل للمسجد و تهیه شده برای مسجد از پول مسجد و از پول مؤمنی، این فرقش وجهی براش دیده نمیشه. چه فرقیست بین اونی که برای مسجد دیگران وقف کردن و اونی که از درآمدهای مسجد، یعنی از درآمدهای وقفی تهیه شده و قرار هر دو وقفن. اگر مغازه رو یک کسی وقف کرده که منافعش صرف در مسجد بشود، خب حالا با اون پول وقفی شما فرش برای مسجد میخرید. مسلمونا جمع شدن فرش برای مسجد خریدن، چه فرقی میکند؟ که اگر مثل فرش و حصیر از پول مسجد باشد، بیعش دائر مدار مصلحت است. و اگر از وقف مردم برای مسجد باشد، اون دائر مدار مسوقات وقفه. چه فرقیه بین اینها؟ بین این دو فرق دیده نمیشد. هر دو برای مسجد. چی سو پیدا نمی کنه؟ این که نمیتونه سبب حکم شرعی بشن، عدم میل اون. حالا یه مسلمان هم که راضی هم تشویق میشن، تشویق میشن فرش کو، آقای بزرگوار تشویق میشن، خب بعد این دیگران کسی وقف نمی کنه. میگن دیگران کسی وقف بر مسجد نمی کنه، میگن ما هرچی وقف میکنیم اینا برمیدارن چیکار میکنه؟ وقت کردیم برای مسجد، یه فرش میگیرن فرده میفروشن. این نیست. اونم که وقت میکنه برای مسجد، در حال اولا دلیل شما خاص از مدعات، ثانیا واقع بعد از آنی که وقت کرد انقطع ید و اومنن. و بنابراین این فرقی که ایشون گذاشته است تمام نیست. کی نظر داره؟ کدوم نظره؟ ما نظر او رو مطابقت نمی کنیم. اگر نظر او مطابقت بشه و چه هیچ وقت بهش جایز نیست، با اختلاف بهش جایز نیست، با اختلاف در موقوف علیهم شما به یه وقت رو باید بگی جایز نیست. در این موارد همه جا نظر او از بین می رود. اون نظرش ملاحظه بفرمایید وقت امام را، اون نظرش انقدر متبع نیست. این که شیخ می فرماد مانع از بیع وقت امور ثلاثه است، حق الله، حق الواقف، حق البطون الصالحه، امام مفصل بحث کرده که نه حق الله تعلق نمیگیره، حق الواقف هم تعلق نمیگیره. بفهم
در اونجا جا واقف فرض کرده فرش برای مسجد معینه، اما در این قسمت دوم متولی مسجد
مگر اون پولا وقف نی؟ مگر اون پولا وقف نی؟ فرقی نیست. ببینید مغازه را بذار من عرض مده، مغازه را وقف کرده منافعش برای مسجد، یعنی وقف مسجد، یعنی اون پول فرشه که گرفتن، این فرش وقف مسجد است یا نه؟
ولی با پولی که متولی تشخیص
بده، متولی تشخیص بده، اجازه بفرمایید میگم وقف یا نه؟ وقف مسجد یا نه؟ این فرش وقف نی؟ میگم از پول وقت تهیه شده، این وقف اون نی، از موقوفات او تهیه نشده. آقای بزرگ، این از موقوفات او تهیه نشده. میگن این از وقوفات فلانی تهیه شده دیگه. این وقفه. اگر یه کسی مغازه را وقف کرده بر مسجد، اومدن تعمیر کردن مسجد را، فرش خریدن در مسجد، فرش مسجد وقفه، اونجا وقفه بالواسطه، از وقوفات اونه. در حال فرقی در این جهت نمی کند. بله یه معنا معقول است، و اون این که اگر یه کسی آمد و شیعی را برای مسجد قرار داد، ملک مسجد کرد، نه وقفه برای مسجد ها. اگر کسی شیعی را ملک مسجد کرد، گفت مال مسجد، میخوام مال مسجد باشد. اگر شیعی را ملک مسجد کرد، انشاء صیغه وقت ننمود، گفت این مال این مسجد، این یخچال مال این مسجد. مسجد یسیر و مالکا، وقتی مالک شد، حاکم که ولایت دارد در اماکن عمومی، لکل مصلحت میتواند او را چکار کنه؟ تبدیل کند. پس فرق است بین ما یبذلو للمسجد و ما یبذلو و یوقف للمسجد. ما یبذلو و یوقف للمسجد با ما یشترا من موقوف المسجد هیچ فرقی ندارد، هر دو وقفن و تابع احکام وقف. اما اگر کسی آمد صورت چهارم، اگر کسی آمد شیعی را ملک مسجد کرد، مثل اینکه چیز رو ملک قبر، نه وقف کردن، صیغه وقف نخونده، خواسته مال مسجد باشد، ملک مسجد باشه، علاقه داره به مسجد، میخواد ملک مسجد باشه، اصلا قبول نداره وقف را، قبول نداره ثواب را، قبول ندارد حسنه را، اما خوشش آمده از این مسجد، خواسته این ورشش مال این مسجد باشد. مثل کسانی که اموالشون رو به گربهشون میدن یا به سگشون میدن، اینم آمده بلا تشبیه جعل اول المسجد. اگر ملک مسجد قرار دادن حاکم مسلمین، هر وقت مصلحت دید میتواند او را بفروشد از باب رعایت مصلحت. ملک مسجد صاحب اختیارشم کیه؟ حاکم مسلمین. گفتن یا آقای رب یه جور روزخونی ما رمزون بود، جابش ندادن، خونه بهش ندادن، گفت من پسر خواهر خدا هستم، چرا به من بی احترامی میکنی، جا به من نمیدید؟ گفت من پسر خواهر خدا هستم، اون آقا دایی بخواب دیگه، جا از خونه آقا دایی بهتر کجا. حالا ورز اینه، این جعله ملک للمسجد، خب حاکم بر اماکن عمومی هم ناظر بر امور مسجد است و میتونه این کار را انجام بدهد. بفرمایید. چرا؟ کی گفته قابلیت ملک نداره؟ ملکش دیگران نمیتونه استفاده کنه. ملک قبرستان، ملک امامزاده، چیزی قابلیت اختصاص داره؟ اختصاص رو قبول دارید؟ اختصاص رو قبول دارید؟ مرده‌هایی را که توی یه جایی دفن میکنن، اینها به اون زمین حق دارن. این یادتون باشه در مسئله نبش قبر دو حیث مطرح هست. یک حیث، حیث نبش قبر است که حرام است. یک حیث اینه که اگر یه مرده‌ای توی زمین وقفی دفن شد، این از باب سبق یه اختصاصی به این زمین وقفی داره. شما ولو سیل بیاد این مرده رو بندازه بیرون، نمیتونی ورش داری بری جای دیگه خودت قبر خودت قرار بدی یا خیشانمونو بذاریم تو اونجا، بلکه دوباره اون مرده رو ببریم تو اونجا، بلکه اون حق داره. یا در زمین موات، مردهی که در زمین موات دفن می شود، این حقی به اون زمین پیدا می کند، بلکه زائرین و ورثه‌شون به اون زمین حق پیدا می کنند. اگر سیل آمد مرده را از اینجا بیرون انداخت، باید دوباره به اونجا برش گردونیم، در اینکه این به اونجا حق پیدا کرده است. به فرما اختصاص، من ابایی ندارم اسمش اختصاص، همین که شد یجوز و به یجوز. نه برسه حق نداری که مرده ای ندارن، حق الاختصاص قبول داری یا نه؟ آقای بوس، حق الاختصاص قبول داری یا نه؟ میگی این باید تو این مسجد باشه، اگه بخوان بیان ببرن جلوشون میگیرن یا نه؟ خادم مسجد میگه کجا میخوای ببریم؟ یه ها برن مسجد دیگه، چیشی بخوای ببریم مسجد دیگه؟ این مال این مسجد است. پس بنابراین مال این مسجد است، اعتبار اعتبار ملکیت منتها وارث گوش بدید منتها شما شب اول روز خلقالی عزیز میخواه عرض بزنی ایشون حالا با اجازه که تو شب عرض میزنی منتها وارث همه شب اول میخواه عرض بزنه که هر شب ما خیلی آقایون باید عرض بزنه وارث حق وارث ندارد، مسجد وارث ندارد، اما نه اینکه ملکیت ندارد. حالا بفرما جا خلقالی میخواه بگی دلت خوش سید دلش نشکه و هیچ نوعا درست می و عرض ما درست می اگر برای مسجد باشد به اشاهزه قرض مقصود است به حسب در واقع فلواقع بر علیه او توجه کنید. اما این تمام کلام در کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه و این نتیجه رو امشب گرفتیم که ملک المسجد یجوز و بیعو، اما بین خود مسجد و بین فروش و حصیر فرقی نیست، یعنی امور خارجه، کما این که بین امور خارجه اونی که بزل للمسجد و وقفه با اونی که اشتری از مال مسجد باز فرقی نمی کند. ثم ان لسیدنا الاستاد الامام قدس سره بفرمایید او بسه نه نمیتونه مصرف داره مصرف داره خونسی که نمیتونه بر مسجد بده. اگر وقف بر مسجد میشه دیگه وقف کرده وقف بدی خودش میشه چیشون رو بخواد کناقت میشه مغازه رو وقف کرده برای مسجد پولش در اجارش و فرش گرفتی میشه وقف چه سیغه وقف بخونی چه نخونی. او وقتی وقفش کرد برای مسجد اصلا احتیاجی به صیغه وقف هم ندارد، خودش بالملازمه میشه وقف مسجد، چون غرض اون آقا وقف بوده. توجه بفرمایید. امام یه وجه دیگری دارن و یه تفصیلی امام قائل شده باز بین مساجد و مشاعر و غیر اونها از بقیه موقوفات. در غیر مساجد و مشاعر امام می‌فرماد جواز بیع لتبدیل مانعی ندارد، اما در مشاعر لا یجوز البیع و تبدیل. شیخ تفصیل داد بین اونی که منفعتش ملک موقوف علیه است، مثل دکان و حمامی رو که وقف کردن از درآمدش مثلا علما یا ذریه‌اش استفاده کنند، و بین بقیه موقوفات از اوقاف عامه، از مسجد، از رباط، از همه چیز بین اونا تفصیل داد. بنابراین که اونا فک ملک باشد و ملک مسلمین نباشد، امام بین مشاعر و مسجد و غیر قائل به تفصیله. حاصل وجهش، حالا عبارتش رو میخونم، حاصل وجهش اینه میفرماد موقوفات دو قسم است. یک قسم اونیست که دارای احکام خاصه است و قابل تبدیل نیست، یک قسم اونه که نه دارای احکام خاصه نیست و قابل تبدیل است. اون قسم از موقوفه که احکام خاصه دارد این تبدیلش جائز نیست، برای اینکه تبدیل محقق نمی شود بلکه امحاء وقف است. تبدیل العین الموقوفه به غیرها جائز، اما امحاء وقف که جائز نیست. موقوفاتی که احکام خاصه دارد که تبدیل معقول می درش بدل بردار نیست، اینها لا یجوز و بیعها و تبدیلها، برای اینکه تبدیل در اونجا محقق نمی شود و یکون و امحاء للوقت و امحاء وقت قطعا غیر جایز. اون موقوفاتی که احکام مختصه ندارد و قابل تبدیله اونا می شود. مثال اول عرفات، منا. حالا بخواد عرفات را بفروشن یه جای دیگه عرفات درست کنن، این نمیشه. عرفات دارای یه احکام خاصه ایست، اون زمین یه زمین خاصیه، هزار تا زمین بهتر هم توی مثلا قائم شهر توی نمیدونم ساری کجا پیدا کنن زمین خوش آب و هوا، این عرفات نمیشن، منا نمیشن، صفا و مروه نمیشن. این مشاعر خاصه یه احکام خاصه داره که قابل تبدیل نیست. ولذا بیعشم جائز نی و امحا است. اما کاروانسرا، مدرسه، نمیدونم بیمارستان، درمونگا، اینا قابل تبدیل است. این کاروانسرا رو میفروشن، یه جا کاروانسرای دیگری رو میارن، این پارکینگ رو میفروشن، یه پارکینگ دیگری میارن. ثم امام برای قسم اول مساجد رو هم اضافه فرمودن، میفرمود مساجد هم از قسم اوله. من حالا عبارتیشون رو میخونم تا بعد شبهه به کلامیشون رو عرض کنم. صفحه 113 جلد 3، جلد 3 از کتاب البیع امام، صفحه 113، نه بخشی صفحه 113 نبود، معذرت، بر صفحه 121. اذا عرفت هذا فنقول ان الوقوف على اقسام و ان كان الكل مشترکتا في معنى واحد و هو الايقاف لدر النفع او الانتفاع. همشون همینن، نگهش داشته که انو بالا سر موقوفون علیه، نگهش داشته که منافعش سر اونا بریزد، نه خود عین موقوفه از او تجاوز کنه، نه منافعش به دیگران برسد. ایقاف العین زیباترین تعبیر در باره وقت، اول ایقاف لدر نفع اول انتفاع. حالا وقوف علا اقسام، منها ما لا یعقل فیها البدلیه به وجه من الوجوه و هی التي جعلت بشخصها موضوع اثر و حکم شرعی كعرفات و المشعر و منا و المطاف و المسعا بناء على وقفیت تلك المشاعر. حالا اگر شما بگید اینا هم همون وقف هستند، منتها وقف گاهی از مخلوق است گاهی از خالق است. و کذا المساجد الاربعه، مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد الحرام، مسجد النبی، یا مساجد اربعه، مسجد بصره. و کذل مساجد اربعه، ببخشید مساجد کوفه و مسجد الاقصا و مسجد الحرام و مسجد الرسول. یه مساجد اربعه یه جای دیگه در اعتکاف است، مسجد البصره که در اعتکاف یه جای اعتکافه او از بین رفته. علامه مجلسی در زاد المعاد میگه دیگه اثری از اونی، من یک از بزرگان پرسیدن که در نجف بود، گفت نمیدونم کجاست. بعد خودم دنبالش میدم، زاد المعاد میگه او از بین رفته. مسجد البصره از مساجدی که اعتکاف درش جایزه. حالا این مساجد اربع، اقصا و کوفه و مسجد الحرام و مسجد الرسول، بناهن هل اختصاصها به احکامن، بنابراین که اینا هم اختصاص داشته باشن به احکامی مثل جواز الاعتکاف فیها، فإن بيعها والعياذ بالله موجب لمحو المشاعر لا تبديلها، فلا معنى لبيع عرفات والشراء من ثمنها محلا بدلها وهكذا غيرها من ما ذكر. فعدم الجواز في أمثالها إنما هو الامتناع البدل فيها وكذا في المشاهد المشرفة، مشاهد ما من جوره، فإنها لا يعقل فيها بدلیه، مگر اون چی کنن، چی اخیرا درست کردن دیگه، اون فندسیون کنن. حالا میخوان یه شهر امامزاده ها درست کنن، همه امامزاده ها رو ببرن یه جا و نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بگن مثلا حضرت رضا رو میاریم اونجا وسطش قرار بدیم و فندسیون کنیم بیاریم. اینا چیزاییست که خیلی برای اسلام ضرر داره. به هر حال حالا دیگه نمیشه، باید ساکت شد. فعدم الجواز في امثالها وكذا في المشاهد المشرفه فان لا يعقل فيها البدليه، مشاهد مشرفه با فندسیون نمیشه ارزش کرد، در حال اونجا برای حضرت رضا بوده، اونجا آبها در آمد و قطع شد، اونجا رو رشید کنارش به درک رفته بوده، حالا ما فندسیون کنیم ببریم یه جای دیگه، اینجا حضرت رضا نمیشد که، او غیر از اونه، مشاهد مشرفه رو نمیشه گفت اندسیون تغییر و تبدیل شد. ولأقرب ان مطلق المساجد كذلك فان البدلیه فیها ایضا لا معنا لها. چرا لا معنا لها؟ لان الثمن، دقت کنید، لان الثمن او ما یشترا بالثمن لا یسیر مسجدا بمجرد المعاوضه، با پولش که خود اون پول به معنی اینکه فروخت این که مسجد درست نمیشه. اما سمن فظاهرون، فولاک مسجد نیستن. و اما المکان المشترابه به اون پولا بریم مسجد بخریم به اون مسجد نشده فلان المسجدیه متقومتون به جعل العنوان باید عنوان مسجد بهش بدن فبدل المسجد لا یسیر و به مجرد البدلیه مسجدا و لا یترتب علیه احکامو اگه بگید خب اونم مسجدش میکنیم ولو جعل مسجدا اگر او مسجد قرار بده شود لم یکن ترتب الاحکام علی به عنوان و بدل المسجد بل هو مستقل فی او خودش یه مسجد است نه به عنوان بدل مسجد گفت جای بروجردی کی نشسته گفت هر کسی جای خودش نشسته کسی جا بروجردی ننشسته مضافاً الى ان آثار المسجد لا ينتقل ببيعه الى مسجد آخر بل اخراجه عن المسجدیه بالبيع و نحوه محو لآثاره و مشعریته لا مبادلت و مشعرم به مشعر مع ان الحکم في امثالها واضح لا يحتاج الى التجشم هذا بالنسبت الى المشاهد و المساجد نسبت بقیه فرمود بیعش برای حاکم جایز است کبرای کلیه ایشون تمام است و تمام الکلام و کلام الامام این بحثی ندارد اون چی که قابل تبدیل نباشد و تبدیلش امحاء اون نشعر باشد که احکام خاصه دارد این جایز نیست اما آیا مساجد هم اینجورن اگر یک مسجدی است ما این مسجد را تعدیف شرایطی می فروشیم و با پولش مسجد دیگری درست می کنیم این تبدیل شده یا نشده است اگر با پول این مسجد یه مسجد دیگری درست کردیم آزاد تبدیل و کل شیئن به حسبه تمام موقوفات تبدیلش به همینه شما اگر یه کاروانسرای رو فروختید پولش رو گرفتید این پول که اون کاروانسرا نیست با این پول اگر رفتید یه کاروانسرایی گرفتید هنوز وقف بر کاروانسرایی نکردید اگر جایز باشه این کار حالا گرفتید تا ببینید چه میشود این کاروانسرا جا اون کاروانسرا که جای اونی تمام تبدیل ها احتیاج به اجراء وقف مستقلن دارد در تمام بدلیت ها اجراء وقف میشود مستقلن هیچ یک از وقف ها بلا اجراء الوقف بدل نمی شود پس چه فرق است بین مسجد و بین ربا ایشون می فرماد مساجد پولش که مسجد نمی شود زمین خریداری شده خودش مسجد نیست باید اجراء مسجد درش بشه تا مسجد اجراء مسجد که شد میشه مسجد مستقل این اولا منقوض است به تمام تبدیل ها کاروانسرا پولش که کاروانسرانی جای دیگری هم که خریدین اینه معنی کاروانسرای وقفی نی تا اجراء وقف برش نشود اجراء وقف که شد میگن حاضا بدل و تبدیل به غیر از این نی تبدیل اعیان موقوفه غیر از این تصور ندارد اینجور نیست که به محض تبدیل جای دیگری بشه همون و اگه گفته بشود کاروانسرا را به محض این که فروختیم پولش رو یه کاروانسرای دیگری گرفتیم چا با پولش کاروانسرا خریدیم چون پول کاروانسراست پس اون خریداری شده میشه چی؟ کاروانسرا اگه اینو بگید مثل اینکه میگید مالک السمن مالک لل مسمن در باب بیع و شرا هر کی پول دارد همونه مالک مبیعه پول مال هر کی مبیع مال اونه اینجا هم بگید ینتقل و الى وقت به بعد اشترا میگیم در مسجد معمینه پول مسجد را تا یه جایی خریدن یسیر و مسجد ها پس اینی که ایشون در مسجد تشقیق فرمودن این منقوض است به تمام تبدیل موقوفات به همه هیچ فرقی بین اونا و اونانی و اگر بناباشد تبدیل به این نه بخواییم که نه جعل مستقل نخواهد اگر جعل مستقل نمیخواد هیچ کدوم از اینها تبدیل درش محقق نمیشه اگر میگید به محض شرا تبدیل محقق میشود چون پول کاروانسرا میشه کاروانسرا اگر اینو میگید میگید در مسجد همه محض او محقق میشه و اما اینی که یک کلمه ایشون دارد مشعریتش از بین میرد میگیم اون مسجد تو حکم خاصی نداشه که مشعریتش از بین بره. اون مسجد برای نماز بود، این مسجد امجا اون مسجد برای نماز. بله عرفات نمیشه برد جای دیگه، ولی جای دیگه عرفات نمیشه جای دیگه. اگر یه مسجدی احکام خاصه داره، این مسجد مسجد جامع شهر است. اگر بخوای تبدیل کنی دیگه مسجد جامع نمیتونی تهیه کنی، جایی نیست که مسجد جامع تهیه کنی. خب مسجد جامع اعتکاف درش رجاءً مانعی ندارد یا فتواً مانعی ندارد، اینجا میشه مشعری که دارای حکم خاصیه. باز مگر این که یه جایی بتونیم به جاش تو مرکز شهر یه مسجد جامع بسازی، مسجدی که بتونن مردم رفت و آمد کنن. بنابراین کبرای کلی درست، اما تطبیقش نسبت به مساجد ناتمام. بله اینی که ایشون میفرماد اما بیع اینها و تبدیل اینها احتیاج به تجشم استدلال ندارد، این فرمایش نسبت به این موارد تمام است. اگر تبدیل فقط به خاطر انفعیت باشد، اما اگر تبدیل به خاطر از بین رفتن است و بین بود و نبود این مسجد فرقی نی، مسجد در یه جایی قرار گرفته، انقطعت الماره خرابت القریه ولا یرجا عود این زمین به مسجدیه، کت که زمین مونده هیچ فایده نداره. اما الان یک کسی ممکنه اینجا رو برای پارکینگ بیاد بخرد، از کجا بگید بیعش جایز نیست؟ اینی که ایشون وامات احتیاج به تجشم ندارد نسبت به اون مشاعر خاصه روشن است، اونا رو به هیچ جوری نمیشه فروخ، هر جوری بشه نمیشه فروخ و هیچ وقت از انتفاع نمیفته. عرفات آسمون زمین بره برای یه شب موندن و یه روز موندن عرفاته، از بین نمیره عرفات. زمینش هم اگه نابود کنن برسونن به آب، آبش هم عرفاته، برای اینکه تو عمق زمین عرفات. اولا اونها ندارد جایی که از انتفاع بیفته، ثانیا حالا اگر هم افتاد بگید بهش جایز نیست. اما نسبت به مساجد اگر بخوایم بیع کنیم لنقطاع الماره و سقوطه عن المسجدیه، به چه دلیل بگیم جایز نیست؟ بگذاریم از بین برود، لیس آزاد تبذیرون، این تبذیر نیست، این اضرار به اموال مسلمین نیست، این جلوی یک نفعی برای مسلمین گرفتن نیست. پول خوب میفروشیم و پولشو برمیداریم به جای دیگه مسجد میسازیم، میفروشیم و پولشو خرج مصالح مسلمین میکنیم، ما رمزون میدیم تبلیغ میکنن افراد، این چرا این کار را نکنیم، چه دلیلی داریم برای اون وقت خود امام جماعت ازش استفاده میکرد، حالا میاد و اینجوری ازش استفاده میشود. بنابراین این تطبیقشون تمام نیست. ثم برای امام باز کلامی هست، من نمیتونم بگذرم از حرفای امام، ولی خوب یه حرفی عنوان ثانویه، فاحشه خونش که نمیگیم بکنن که. حالا سینما جمهوری اسلامیش میکنه، چرا اینجوری میزنید؟ سینما جمهوری اسلامیش میکنن و فیلم دفاع مقدس رو نشون میدن، فیلم جلسات بحث شما رو نشون میدن. و با که تجر و با ایلا تجر، چرا اینجوری فکر میکنی؟ ما خدا خیرت بده. بنابراین امام قدس سره در استدلال به دو دست روایاتی که ما دلالتش رو تمام دونستیم خدشه کرده و جا به ما لا مزید علی در بحث از اون روایات و جواب مباحثی که لم یعطا احد من قبله و لا یقدر احد من بعده، مراجعه بفرمایید جلد سوم را. ایشون اون روایات را خدشه کرد، اما روایات شرط که در وقف ائمه معصومین شرط شده بود لا تباع ولا توهب، شیخ فرمود این صفت نوع است نه شرط خارجی، و صفت نو که شد معلوم شد حقیقت و ایرا جز احکامشه که لا تباع ولا توه. ایشون دو تا اشکال کرده به استدلال به این احادیث، یک اشکال اجمالی یک اشکال تفصیلی، یکی 5 ساله اول یکی 5 ساله دوم، اولی سرمایه گذاری دوم استنتاج. اشکال اجمالی، اولین اشکال ایشون اینه، می‌فرماد این روایات همه مال صدقه است و بین صدقه و وقت عموم خصوص من وجه است یا مطلقه یا من وجه قدر جامعه دارن. اگر چیزی قصد قربت درش بشود این میشه صدقه، و اگر قصد قربت نشود میشه چی؟ وقت. اگر وقف کرد با قصد قربت میشه صدقه، اگر وقف کرد بلا قصد قربت میشه وقف. پس فی صدقه یعتبر القربه و فی الوقفه لا یعتبر القربه. این روایات همش راجع به صدقه است. صدقتون بتن بتلا، تمام روایات رو مراجعه کنید همش صدقه است. خب این روایات در صدقه میگه لا تباع و لا توهب، چه ربطی دارد به وقفی که محل بحث ما هست؟ این یک اشکال. اگر بگید القا خصوصیت میشه از حوک اما ترا، وقت کاریست برای خدا، چیزی که برای خدا بوده و در راه خدا بوده او بر نمیگردد و قابل برگشت نیست، او حسابش جداست لله تعالی. اشکال دوم اینه که تازه میفرماد نسبت به موردش هم دلالت نداره. این لا تباع و لا توهب دلیل بر این هم نیست که میخواد یک وصفی را مربوط به صدقه بیان کند، بلکه اینها یا ناظر به شرط خارجی است و شرط شخصی، و یا ناظر به نهی واقفی. خلاصش اینه، یا ناظر به شرط شخصیه یا ناظر به نهی واقفیه. ناظر به شرط شخصی اگر باشد، تازه دلیل بر اینه که در صدقه می شود آدم شرط کنه لا تباع و لا توهب، می شود شرط کند یباع و یوهب، تا احتیاج به شرط داره. و اگر ناهی شخصی باشد هیچ دلالت بر ایش امری ندارد. ایشون میگه احتمال داره اینا ناهی شخصی باشد، رضوان خدا برش، احاطه او بر مسائل اجتماعی، فقهای بزرگ احاطهشون بر مسائل اجتماعی خیلی زیاد بوده. ایشون میفرماد شما میبینی تو این وقفنامه که مینویسن لا تباع و لا توهب، این لا تباع و لا توهب نه وصف را میخواد بنویسد نه شرط شخصی را میخواد بنویسد، میخواد جلوگیری کند. فمن سمعه فمن بدله بعد ما سمعه، که این مال وصیت تو وقف مینویسد. این فمن بدله بعد ما سمعه این آیه قرآنه که نمیخواد بنویسد، این میخواد جلوگیری کنه از تبدیل. ایشون احتمال میدهد این لا تباع و لا توهب ها زجر واقفی باشد که واقف خواسته زجر کند، نکنید این کارها را. احتمال هم دارد وصف شخصی باشد، و اما وصف حقیقت بودن را ایشون میگه دلیلی برش نیست و رد میکنه او را. این دوتا اشکال مالی این هست. و اما موثقه معتبره ابی علی راشد، اولا ایشون معتبره را میفرماد به سند صدوق صحیح است، به سند کلینی معتبره است اما به سند شیخ صدوق صحیح است. و در اینجا هم اختلاف نسخه ها را امام مفصل نقل میکنه. نگاه کنید حافظه امام را، اطلاعات امام را، احاطه فقهی امام را پیدا کنید، اختلاف نسخه هایی که در اون روایت هست نقل میکنه. بعد میفرماد هم به عموم میشد هم به عموم این روایت استدلال شده و هم به اطلاقش، اما عموم لا یجوز شراء الوقوف. بگید لا یجوز شراء الوقوف یعنی لا یجوز شراء کل وقف، چه وقفی که در معرض تضییع است چه وقفی که در معرض تضییع نیست. جمع محلا به الف فلان افاده عموم میکنه. به اطلاق و ترک استفسار در مواردی از این حدیث می‌فرماید میشه استدلال کرد، به اطلاق و ترک استفسار در مواردی از این حدیث. روایت باب 6 بود دیگه. یکی این که لا یجوز و شراء الوقوف، بگید ماده وقف در اینجا، اونجا به علف ولام عمومش بود، ماده وقف در اونجا اطلاقش. این یکی دیگه این که فرمود ولا تدخل الغلتو فی ملکک، غله را اون زراعت موجود بدانیم که از قبل بوده، و و لا تدخل الغلت فی ملکه، یعنی اون زراعت موجود در ملکت وارد نمیشد. تفصیل نفرموده است بین اینکه از موارد جواز بوده یا از موارد جواز نبوده، به طور اطلاق اطلاق داره لا تدخل غله وقت در ملکت. یکی دیگه این که ولما وفرت المال خبرت ان الارض وقف فقال لا يجوز، به معنی این که خبرت فرمود لا يجوز، نپرسید لا يجوز و خبرت و کان از موارد مسوقه یا از موارد مسوقه نبوده، به معنی این که او گفت خبرت اما مهلتش نداد فرمود چی؟ لا يجوز. این هم ترک استفسالی که در اینجا هست. بعد باز اطلاق ادفعها الى من اوقفت علی، بش بده دیگه، نفرمود بش بده مگر اینکه مورد از موارد مسوقه باشه. باز فرمود تصدق به غلتها، صدقه بده غلش را. به طور کلی فرمود این موارد از این روایت ترک استفسال و اطلاقش هم میشه بهش استدلال کرد. پس به این روایت هم به عمومش میشه استدلال کرد و استدلال شده و هم به اطلاقات و ترک تفصیل در موارد متعدده. ایشون میبرماد هیچ کدوم از این استدلالا درست نی، نه استدلال به عمومش درسته نه استدلال به اطلاقش. مطالعه بفرمایید برای فردا شب انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.